رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره گفتگو کرد. دونالد ترامپ بعد از دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. آنها بعداً به قلمرو کره جنوبی برگشتند و به دو طرف منجی این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخواهی که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من می بود. همین گونه شد. دو طرف 50 دقیقه گفتگو داشتند و به هیئت‌های رسمی دستور دادند مذاکرات شخص شده درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی را از سر بگیرند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از این ملاقات‌ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیمجزیره کره از سلاح‌های اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. در این نوی گفتگوها میان زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر آغاز شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 29 ایون در تویتر نوشت در این نهمین مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروه مذاکراتی امارات اسلامی در دوحه آغاز یافت. طالبان در قطر نمایندگی دارند. گفتگوها در روز آغاز یافت که طالبان با حمله به گروه‌های مسلح طرفداری دولت در شمال افغانستان 26 نفر را کشتند. هیئت طالبان را در گفتگوهای دوحه مولا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان گروه رهبری میکند. انتظار می‌رود در گفتگوها در دوحه مسئله جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بررسی شود. مسئله دیگر این است که طالبان باید ضمانت بدهند هیچ حمله را در داخل کشور طرح‌ریزی نمی‌کنند. طالبان که سال 2001 در عملیات برابری آمریکا در افغانستان سرنگون شدند، قلمروهای وسیع افغانستان را هنوز زیر دست دارند. رهبران روسیه و عربستان سعودی گفتند گروه اوپک و دیگر تولید کنندگان عظیم نفت موافقت کردند که قرار صادرات تولید نفت برای بالا بردن قیمت آن در بازارهای جهانی تمدید کرده شود. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون در شهر اوساکا در حاشیه نشستی سران کشورهای گروه 20 گفت که روسیه و عربستان سعودی طرفداری تمدید هستند و افزود باید تصمیم بگیریم که 6 ماه باشد یا 9 ماه. پوتین در این باره بعد ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد شاه عربستان سعودی صحبت کرد. خالد الفالح وزیر انرژی سعودی گفت که غالبا قرار برای 9 ماه دیگر تمدید می‌شود، ولی صادرات نفت از حجم مقرر شده کاهش نمی‌یابد. سازمان اوپک کشورهای اساسی تولید کننده نفت، روسیه و دیگر کشورهای نفتخیز گروهی را با نام اوپک پلوس تأسیس دادند که تا قیمت نفت را در بازارهای جهانی هنگام بسیار پست شدنش بالا برند و یا برعکس هنگام بالا رفتنش با عرضه زیادی نفت به بازار قیمت آن را پایین بیارند. مهلت قرار پیشین درباره تا 1,200,000 بشکه کم کردن صادرات روز 30 ایون به پایان رسید. قرار نو را روزهای 1 و 2 ایول در وین بررسی میکنند. وبسایت مجله معتبر فوربس خبر داده است که شرکت سامونیر از اجاره هواپیمای بوئینگ 737 ماکس دست کشیده و گفته است که سبب ناباوری به هواپیما و نمایانی در زمان برگشت آن به پرواز است. در خبر مجله از روز 28 ایون آمده است قرار بود تا آخر امسال سامونیر یک هواپیمای بوئینگ 737 ماکس را از شرکت ایرلیس کارپوریشن به اجاره بگیرد. مجله از قول توماس هالم مدیر اجرایی سامونیر نوشته است قرار اجاره متوقف شد. با گفته توماس هالم تصمیم درباره اجاره را شورای مدیران شرکت گرفت چون آنها درباره ماکس چیزهای منفی میشنوند. سقوط دو هواپیمای بوئینگ 737 ماکس در اندونزیا و اتیوپیا با دلیل نقص در یک نرم افزار آن سبب مرگ 346 نفر شد. پرواز هواپیما را در سراسر جهان باز داشتند و معلوم نیست که آن کی دیگر باره به فضا برمیگردد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. مقامات حدود 20 محبوس زندان رقم یک شهر دوشنبه را برای آمادگی به آشوب عیبدار کردند. اما سنجش مستقلانه این اطلاع غیر ممکن است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نقشه این محبوسان برای انجام آشوب به گفته مقامات پس از حادثه در زندان شهری وحدت و در نتیجه تفتیش فراگیر آشکار و از عملی شدن آن پیشگیری شده است. در آشوب شب 19 می امسال در زندان وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان کشته شدند. یک کارمند سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که نخواست نامش آشکار شود روزی 25 میون بر رادیو آزادی گفت حالا 20 زندانی در بازداشتگاه علاهیده نگهداری می شوند و نسبت به آنها تفتیش جریان دارد. به قول او این گروه محبوسان برای انجام یک آشوب مانند با آشوب زندان شهری وحدت آمادگی می دیدند. مقامات رسما حادثه را تصدیق و یا رد نکردند. به زنگ های به تکرار ما دوام 4 روز منصور جان عمرف سردار سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پاسخ نداد تا درباره این حادثه پرسیم. اما یک منبع دیگر یاگو از قضیه به رادیو آزادی گفت در زندان های کشور تحقیق مشکوفانه جریان دارد و هدف پیشگیری از احتمال سرزدن آشوب است. شخصیت این زندانیان که گویا با آشوب آمادگی دیدند معلوم نیست. تصدیق یا انکار این عیب از خود زندانیان و یا پیوندان آنها تا هنوز دسترس نشده است. صدها نفر در تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه‌های تندرو زندانی شدند. دو آشوب یک سال اخیر در زندان‌های تاجیکستان را کاری اعضای گروه‌های تندرو دانستند. ماه اکتبر سال گذشته در زندان خوجند بر اثر یک چنین حادثه که مقامات آن را آشوب گروه‌های تندرو می‌نامند 23 محبوس و دو ناظر محبس کشته شد. حادثه شب 19 می که در آن چهره‌های شناخته نیز کشته شد پر سر و صدا ترین از حادثه زندان خوجند بود. در این حادثه در برابر سه ناظر زندان سید قیام الدین غازی چهره شناخته جنگ شهروندی، عبدالستار کریموف عضو حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و سید مهدی خان ستاروف روحانی شناخته با نام شیخ تیمور نیز کشته شد. مخالفین تاجیکی اکثرا در خارج قرار دارند فرضیه مقامات درباره حادثه را زیر شبهه قرار دادند و ادعا کردند که آشوب بهانه برای از میان بردن چهره های شناخته راه اندازی شده است، ادعایی که مقامات تاجیک آن را دروغ و بافته می دانند. فعلا مخالفین تاجیک میگویند از وضع اعضای زندانیشان نگرانند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک در اروپا میگوید طلب نخستین آنها آزادی زندانیان است که با پرونده های ساخته زندانی شدند و بجانشان در زندان خطر تهدید میکند.
بلکه حتما وقتی که حکومت اگر میگوید که این کوری دیش است ترور یک باباست یک ما گذاشته سپری شده است از این واقعی خونینی زندان خشتی سهری وعدت چرا اون میگیم که گروه های دیش را از اونو جدا نمیکنند.
از سوی دیگر بابایف میگوید آنهایی که در زندانهای تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه دیش زندانیان هیچ کدام تجربه قتل و کشتار در کشورهای خاور میانه را ندارند. اکثر آنها برای پیروی از عقیده های این گروه در شبکه‌های اجتماعی یا از راه سفر به سوریه بازداشت شدند. از این رو به قول عبدالستار بابایف با چنین شیوه انجام دادن قتل و کشتار با دست این گروه زندانیان مشکوک است. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان که در گذشته با اعضای گروه های تندرو در زندان صحبت کرده است به اندیشه های عبدالستار بابایف روزی نیست. او میگوید سران گروه های آشوبگر در زندان نفرانی هستند که تجربه جنگی در کشورهای جنگ زده را دارند. مسئولیت دو آشوب در زندان های تاجیکستان را گروه تندرو دیش بردوش گرفت. مقامات در آشوب اول کار دست دیش بودن آشوب را رد کردند، ولی از روز اول آشوب زندان وحدت را کار دست این گروه خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرحی را آماده کردم که منصبداران را از گرفتن تحفه‌های گران ارزش هنگام سفرهای خارجی باز می‌دارد و یا آنها را مجبور می‌کند تحفه‌های گرفته خود را به مقامات سپارند، ولی این طرح تحفه گرفتن منصبداران تاجیک را از نزدیکان و دوستان در داخل کشور تنظیم نمی‌کند. در گذشته بعضی از منصبداران تاجیک در جواب به سؤال آن که با معاش کم ماشین و خانه‌های گران قیمت را از کجا یافتند گفته بودند، آن را خیش و تبارشان تقدیم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. هدیه گیری مقامداران بارها در رسانه ها انتقاد شده است و کارشناسان آن را یکی از واسطه های فساد مالی می دانند. طرح لیمیت تحفه ها برای منصبداران تاجیکستان را آژانسی خدمت دولتی آماده کرده است. در صورت تصویب این سند، منصبداران تاجیک حق نخواهند داشت در یک سال به مبلغ بیش از 5500 سومانی یا معادل 580 دلار تحفه دریافت کنند. اگر مقامداران در یک سال بیش از این تحفه گیرند، آن به حساب کارخانه دولتی گذرانده می شود. بر اساس لایحه تهیه کرده آژانسی خدمت دولتی که نسخه روز 20 ایون به دست رادیوی آزادی رسید، مقامداران باید به محاسبات جای کاری خود سند پیشنهاد کنند که تحفه گرفتهشان در خارج چقدر قیمت دارد. در حالتی که منصبداران این سند را نداشته باشند، ارزش تحفه با نرخ بازار و از طرف کارشناسان بها گذاری می شود. لایحه آژانسی خدمت دولتی همچنین مقرر می کند که خدمتچیان دولتی حق ندارند از شخصان واقعی یا حقوقی برای اجرای وظیفه های خدمتی یا عهده‌داری های منصبی تحفه قبول کنند. مسئولان آژانسی خدمت دولتی میگویند لایحه تهیه نموده آنها هنوز نهایی نیست و به بررسی وزارت و اداره ها فرستاده شده است. گورز قاسمزاده، معاون اول مدیر آژانسی برادیوی آزادی، گفت ترتیب گرفتن تحفه از سوی خدمتچیان دولتی بعد از قبول قانون نو مبارزه با فساد تصویب خواهد شد. فعلا قانون مبارزه با فساد در تاجیکستان در تحریر نو در حال تهیه شدن است. معاون اول مدیر آژانسی خدمت دولتی افزود لایحه نو اساسا گرفتن تحفه هنگام سفرهای خارجی را به تنظیم می دارد.
این نه باید که پنهان می کرده که چی نیست آخیر و بیچاره خدمت دولتی چی پنهان می کرده که دارد همین و از اون جا هیچ وقت باید ماشین تراکتر نمی تن آخی برادر از همین شما باور کنید یک روچکا یک کلام یک و یک بار خارجی یک سمینار رشتو کنید شما در چی نیست یعنی این در یک سمینار یک دولت خارجی شما اشتراک کرده با شما چی وای مردم هیچ توفای وای نمی تید که اکن
برخی از مقامداران تاجیک حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی یک همصحبت ما گفت در داخل کشور بیشتر به منصبداران اسب و نوهای دیگر چاروا، ماشین، ساعت و یا زمین تحفه پولی می دهند، ادعایی که مقامات قبول ندارند. مسئله تحفه گرفتن مقامداران بارها در رسانه ها مطرح شده است، بخصوص اظهارات چند مقامدار بلندپایه که گفته بودند ماشین های گرانبهای کارمندانشان را نزدیکان آنها تحفه کردند. در این باره خبرساز شده بود. بعضی از کارشناسان از نبودن یک شیوه دقیق گرفتن تحفه از جانب منصبداران در تاجیکستان انتقاد میکنند. کارشناسان میگویند باید دقیق شود که منصبدار از کی حق گرفتن تحفه را دارد و در چه شکل. در عکس حال گرفتن تحفه به یک وسیله اصلی فسادکاری تبدیل می شود. مظفر عالموف، جامعه‌شناس تاجیک، میگوید گرفتن تحفه همیشه یکی از عامل‌های فساد است که با بهانه آن ممکن است مقامدار کار یگان نفر را اجرا کند.
حکم میدونید حکم تحفه از تحفه فرق میکنه. شما ماشین سراول دبری ماشین گفتید، من از روزی که عقلم نمیگرفت که یگان برای یگان نفر یگان تحفه به شکل ماشین باشه. هر ماشین همه وقت تحفه میشن که یعنی همون مثلا پدر مادرش یا یگان خیش نزدیک است باید با همون درجه اعتماد دارد که با همون درجه وظیفه دارد که یا با همون در زبانش گفته است که باید حتما برای ماشین تحفه کنند. این البته نباید تحفه باشد.
مقامات تاجیک در حال میخواهند به تنظیم تحفه گیری منصبداران با فساد مبارزه برند که سازمان های جهانی از فساد گسترده در کشور گزارش میدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دوستان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره دست داد و با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. بعد یک دست دادن دیگر ترامپ و کیم به قلمرو کره جنوبی برگشتند و با آنها منجه این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخواهی که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من می بود. همین گونه شد. دونالد ترامپ پیش از ملاقات گفت این یک روزی بزرگ برای جهان است و من از بودن در اینجا افتخار میکنم. او افزود در اینجا چیزهای بزرگ اتفاق میافتد. کیم جونگ اون گفت قدم نهادن ترامپ به خاک کره شمالی عملی دلیرانه و ثابت قدمانه است که نشان میدهد ما میخواهیم گذشته ناراحت کننده را خاتمه دهیم. پیش از پروازش به اینجا در چرخبال از شهر سئول پایتخت کره جنوبی، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که منتظر دیدار با کیم جونگ اون است تا به او دست داده سلام بگوید. ملاقات روز 30 ایون صورت گرفت. منجه این رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که ترامپ و کیم به هم دستی صلح میدهند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از ملاقات ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. دونالد ترامپ بعد از شرکت در نشستی سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا در ژاپن روز 29 ایون به سئول آمد و بعد ملاقات با رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که می‌خواهد با کیم جونگ اون در منطقه حائل غیر نظامی گفتگو کند. پخینیان گفت این یک پیشنهاد عجیب است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. مقامات تاجیک تصمیم دارند از هفته جاری انتقال کودکان از عراق آورده شده را به مؤسسه های دیگر و خانواده ها شروع کند، اما فعلا تنها کودکان خردسال به نزدیکانشان داده می شوند. اطفال سین و سال مکتبی به مؤسسه های دیگری تعلیمی انتقال می شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با گذشت قریب دو ماه از برگردانیده شدن 84 کودک تاجیک از زندان‌های عراق، خیش و نزدیکان این اطفال هنوز امکان دیدار و ملاقات با آنها را پیدا نکردند. مقامات بیبی و باباهای چشم انتظار را با شرایط نگاهبین کودکان در خرنگان آشنا کردند، اما با آنها فهموندند که باید برای دیداری کودکان کمی صبر کنند. پنج نبره سبزگول کمالو هم حالا در آسایشگاه سابقه داران جنگ و مهنت خرنگان تحت نظر طبیبان و متخصصان و مقامات قرار دارد. نبیره بزرگی او 10 و خوردی 1 ساله و 3 ماه است. زهرا خوجایی و دختری سبزگل در یکی از زندان‌های بغداد قرار دارد. سبزگل میگوید تمامی آمادگی‌ها را برای قبول فرزندان دخترش دیده است و به مقامات هم گفته است شرایط نگاهبینی کودکان را دارد. نبیره‌هایش را او هنوز از نزدیک ندیده است و میگوید هر لحظه گوش به خبری خوشی از مقامات است.
خیلی شکر آوردم، جای تینجه همانه آوردم، شکرانه خدا میکنیم. برای بچه ای خونه جدو کدگیم که بچه ها جدو خو میرنده، ایجا دخترک ها قطی خدم خو میرنده رو خونه.
این مادر که خیلی وقت در آرزوی از وحشت جنگ خلاص شدن دختر و نبیره هایش بود، از حالا برای از نگاه روانی مطابق کردن کودکان با شرایط خونه خود آمادگی میگیرد. او در محلی نزدیک به فرودگاه زندگی دارد و آرزو دارد که کودکانی از جنگ برگشته از صدای هواپیما دیگر نترسند.
جنگ جنجال بود و از تیر و سمالیات میترسیدم. تیار کردیم خدمت که میگم برم نشان تیم کودکان که نیجا و سمالیات ایجا تینجی امونیه. خدمه تیار کسیم کودکار هم خیلی دلوش نبیان که ایواز سمالیون نترسن آیون.
حالا نزدیکان ده ها کودکی از عراق آورده شده در تاجیکستان حالت سبزگول را دارند. در هیجانند و آمادگی میگیرند. مقامات تاجیک میگویند مرحله اولی تشخیص و تبابت و برقرار شوی کودکانی از منطقه های جنگ آورده شده تاجیک به انجام رسیده است و قرار است روزهای نزدیک انتقال این کودکان به مؤسسه های دیگر و خانه های خیش و تبار شروع شود. اما مقامات به آن تاکید میکنند که این نورسان به هر حال در محیطی پر از دهشت جنگ زندگی کردند و برای پاک کردن این خاطره ها از ذهنشان مهلت بیشتر لازم است. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید کودکان موضع خرنگان را ترک کنند، ولی فعلا تنها اطفال خردسال به احتمال زیاد تا 3 ساله ها با سند های ضروری به خویشاوندان نزدیک داده می شوند. کودکان سینی مکتبی برای یک مدت در مؤسسه های تعلیمی و یتیمخانه ها به تربیت فرا گرفته می شوند. اما بنیادی اطفال سازمانی ملل متحد یا یونیسف و کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان میگویند بیش از 60% کودکان از بغداد آورده شده از 5 ساله پایین هستند و با آسانی به محیط مطابق می شوند. روانشناسان کمیته صلیب سرخ مشورت میدهند که برای هر چیز زودتر مطابق شدن کودکان به محیط آرام باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. از جامعه و همین طور از یکدیگر دور نگاه داشتن اطفال به توصیه روانشناسان جریان مطابق شدن کودکان را به محیط نو مشکل میکند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مورد به مقامات تاجیکستان هم توصیه های خود را الکی روا کرده است. شهرزاد مصرف شایف گفت
ما علاقه به مقامات حکومت توصیه ها در مورد وضعیت کودکان، مخصوصا درباره آن که کودکان باید از هم جدا کرده نشوند و در آیله های نزدیکان پرستاری شوند، پیشنهاد کرده ایم. همچنین برای کودکان مهم بودن دستگیری از سوی نزدیکانشان و در ادامه با آنها کار کردن را تاکید کردیم.
کمیته صلیب سرخ قبل از آوردن کودکان به خانواده های آنها صحبت و آموزش ها گذرانیده درباره قبول کودکان و حالت روحی آنها مشورت خود دادند. مسئولین این سازمان میگویند در آینده هم بعد سپرده شدن کودکان به خانواده ها آنها به پرستاران این اطفال کمک خواهند کرد. طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی قبلا قرار بود کودکانی به تاجیکستان آورده شده 20 روز در استراحتگاه خرنگان نگهداری و تبابت شوند، اما این مرحله قریب 2 ماه طول کشید. مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفری آنها رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از اول تابستان سال جاری کشاورزان تاجیک در مقایسه با همین دوره سال گذشته تقریباً یک مرتبه بیشتر حاصل پالیزی جمع‌آوری کردند که باعث یک برابر پایین شدن نرخ تربوز و خربوزه در بازارهای تاجیکستان شده است. اما کشاورزان میگویند که در صورت ادامه کاهش نرخ این نوع محصولات در بازارها آنها موجب خسارات مالی خواهند شد. برای دریافت اطلاع صحیح در این زمینه من شادمانیتیم عازم ناحیه دوستی ولایت ختلان شدم تا با وضع تربوز کاران آشنا شوم. ناحیه دوستی ولایت ختلان نزدیکترین ناحیه ولایت جنوبی تاجیکستان بود که در آنجا با جمع‌آوری حاصل پالیزی شروع کردند. وقتی به ناحیه دوستی رسیدیم گرمی هوا تقریبا به 45 درجه می رسید. جورم منگلیف راهبری خواجگی دهقانی در جماعت نوزمین هرچند در نزدیکی رودخانه وخش قرار دارد، اما زمین هایش از آبی کانال آبیاری می شوند. در صحبت با رادیوی آزادی جورم منگلیف گفت هرچند سال گذشته از کشتی پالیزی ضرر دیده بود، امسال تصمیم گرفته است مساحت کشتی این نوع زراعت را بیشتر کند. جورم منگلیف گفت
حاضر همه سر زمین 5.5 نزرال می شود، ارزان شود های 5.5 گیکترش تا 10,000 سومونی دا 3,000 سومون می رد سی تا نصیب اکو یکم بر چین سادیم و سودا اکو می بینیم دا چند قیش شود کلیانکا دارو نمی شود وقت ساعتش کتی دادن اکو بر وقتا جو می کنیم او می مونیم او یخو می گن او یخو مون دا نمی 15 مرد بعد 15 مرد ها 100 روز تیار می شده.
با این وجود جورا منگلیف نگران است که ادامه ارزان شوی نرخ پالیزی ها در بازار ها می تواند باعث ضرر دهقانان شود، زیرا وی می گوید که نابود شوی حاصل من بعدن نمی تواند خراجات 3000 سومانیش را برای پرورش تربوز در 3 هکتار جبران کند. با گفته کشاورزان در سال جاری قیمت داروهای مینرالی گران بود و خراجات کشتی پالیزی هم زیاد شد. محمد امین قربانوف کشاورزی دیگر ناحیه دوستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در اولین موسم تربوز را یک لخت 8-9 سومانی به صاحبکاران می‌فروختند، امسال یک برابر ارزان است. فعلا در بازارهای دوشنبه نرخ تربوز و خربوزه یک رنگ نیست. نرخ تربوز از 7 سومانی تا 18 سومانی است. امید جان تورسونو فروشنده در بازار یک لخت فروشی دهقان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تربوز را از ناحیه فرخار ولایت ختلان برای فروش به دوشنبه آورده است. این تربوز فروش گفت:
برکت تخدو هم دهقانو را که دهقانو هم مهنت نکنن خب و ایوان ما انون میوه میخری.
با سبب زیاد کش کردن و هم خوب آمدنی باد و هوا هر سال یک محصولات کشاورزی یا از کمچینی گران می شوند و یا از زیاد بودنی حاصل محصولات ارزان شده و دهقانان مفلس می شوند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان در این باره گفت:
وقتی که در بازارها نرخی بعضن محصولات سایه کشاورزی مثلا سال گذشته پیاز این سال ما ندیده استودیم تربوز پست و بلند می شد گویم اگر درستر راست می شد چون که یک مرحله می گذارد بوز نرخو البته تغییر می آبند و این البته ضرورت تنظیم یعنی که دستور برای کشاورزان از طرف وزارت کشاورزی باید باشد که تا چه اندازه کدام محصولات در آینده بازارگیری آن طلبات با آن در کدام حالت خواهد شد.
یعقوب جان اوراقوف نماینده ریاست مطبوعات و اطلاعات وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال جاری کشاورزان در مجموع در مساحت 18230 گکتر پالیزی کش کردند که نسبت سال گذشته 2000 گکتر بیشتر است.
در مسکو در چهارچوب یک جشنواره بین المللی سینما قرار است نمایشی فیلم بدیعی کارگردان تاجیک ارزومراد شریپوف من می آیم برگزار شود. روزی 27 ایون در بخش برنامه های اطلاعاتی جشنواره بین المللی سینمای آنتروپولوژی کامیرا پاسردنیک در بینوی فرهنگی خانه ملت های مسکو فیلم 38 دقیقه‌ای کارگردان تاجیک به نمایش می دراید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. ارزومراد شریپوف رو روزی 25 ایون در مسکو زمانی پیدا کردیم که آخرین کارهای مربوط به تهیه زیرنویسی متن‌های فیلم رو به زبانی روسی انجام می‌داد. فیلم به زبانی تاجیکی برداشته شده با تماشابینی روسیه با سوبتیترهای انگلیسی و روسی نمایش داده می‌شود. فیلم بر اساس سرگذشت‌های واقعی جامعه‌شناسی روس گالینا رادیونوا در وادی زرافشون برداشته شده است که با کمک او مشکل انزوای ارتباطی یک دهه با مرکز در استانه زمستان سرد حل می‌شود. کارگردانی 60 ساله که سال 1996 پیامدهای جنگ شهروندی را در زندگی کودکان تاجیک توسط فیلم کودکان جنگ به نوار گرفته است، این نوبت نیز قهرمانهای اساسی فیلم خود را از حساب خردسالانی دهات پنجکنت انتخاب کرد. کارگردان گفت به جز نقش رئیس شهر که نصیب علاوالدین عبداللهیف شده است، دیگر همه بازیگران فیلم افراد غیر حرفه‌ای از حساب ساکنان محلی و کودکان، ساکنان جماعت رودکی و دیگر دهات میباشند. فیلم درباره ارتباط دهات و مرکز و نادیده گرفته شدن مشکلات انفراساختاری و اجتماعی دهات از جانب برخی منصبداران بحث میکند. ارزومراد شریپوف سوژه فیلم رو مختصر چنین نقل کرد:
سیل کپروگو رو میبرد، در طوری که میمونند و میدون چیکار کنند. یکیشون با مرکز برای مدد میروند. این بچه همشون صنعتکار هستند و همه وعده میکنند دیگه هیچ کارش بود نمیشد، اینش مبلغ نیست و مدیده میبریم با غیر از شما میلیون ها هم خیلی وای میکنند. مسافر چنوس میشد همونجا، بعد میگه که من میدونم من یوری اسنده میتونم، زیرا که یک رفیق من پودمون است و رمای همین رئیس این همین شهرچه رو نگوبین میکند. به نزدیک توی سو میشد. تو آوازی خوب دوسته بعد اون همین سرود میخوند و میفهمد چی میکنند.
کارگردانی توجیک میگوید که تمام جرایونی نوارگیری بدون مشکل گذشت، ولی مسئله ای که در جرایان کار پیدا و نهایت حل شد این خودداری والدین از شرکت دختران نابالغشان در هنرنمایی بود. برخی والدین فکری بد میکردند و نمیخواستند که دخترانشان اکتیوری کنند. بالاخره این مسئله هم از روی صحبت و فهموندهی و میانه‌روی زنان آبرومند محلی حل خود را پیدا کرد. فیلم کوتاه‌متر 38 دقیقه طول داشته با قبل ارزومراد شریپوف با خرج خیلی کمی مبلغ تخمیناً $5,000 برداشته شده است. مبلغ فیلم را گالینا رادیونوا پرداخت کرده است که در سالهای 2000 تا 2005 در این منطقه در یک برنامه آبگذرانی کار کرده است. این زن از آوازخوانی کودکی دهاتی که بر متن رودکی میخواند به فرهنگ محلی عاشق شده تصمیم گرفته است به آنها کمک کند. صحنه های فیلم در دهه غوصر پنجکند و ناحیه ورزوب
наворгирӣ шудааст. Кори наворгирии филм ду ҳафта тул кашид ва боқи фурсат барои танзиму таҳияи пурраи он равона шуд. Коргардон мегӯяд, ки дар ин филм мавзӯи таъмини як деҳаи дурдаст бо нуру роҳро аз роҳи ҳунар ҳал кардааст.
Марказ ба деҳот аҳамият диҳанд, зеро ки ҳозир буҳрони иқтисодӣ барои деҳот хело душвор аст. Онҷо фарзанд модоме ки қуваи барқӣ нарасид, проблемаҳои экологӣ сар мешаванд ва буриши дарахтон сар мешаванд, чунки зимистон дар водии хусус ба хусус Зарафшон хело хунук меояд. 7-8 сол пеш як обхизии сахт шуда буд дар қишлоқҳои Артуш Мадора, қишлоқҳои Бологи.
Орзу Мурод Шарипов хатм кардаи шубаи филмҳои ҳуҷатӣ мактаби олии синабо дар Москва аст. Давраи фаъоли эҷодии ӯ ба солҳои баъди 90 рост омад, ки Тоҷикистон дар гири ҷанги дохилӣ ва паёмадҳои он буд. از این خاطر مشکلاتی مثل مهاجرت، جنگ شهروندی، آرزوهای برباد رفته نسل‌ها و مسائل داغ و مهم در کار فیلمسازیش بوده است. از سال‌های 1991 تا 2016 فیلم‌های کوتاه و کلان حجم ریشه‌ها، خاکی وطن، کودکان جنگ، وطن شیرین، کانتینرهای زنده، مهاجران، 11 هزار کیلومتر راه تا نیویورک، بهاری آرزوها، این بیدی بلند را برداشته است. کارگردانی